بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر المعین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب رسیدیم به صفحه 59 شماره 5. خب در خیار عیب داشتیم صحبت میکردیم، عرض کردیم خیار عیب خیاری است که در واقع به واسطه عیبی که در مبی یا سمن وجود داره ثابته و مشهور فقها معتقدن که شما می توانید از همون ابتدا مطالبه عرش کنید، خسارت بخواید، مگر تا زمانی که تصرف نکرده باشید. اگر که تصرف کرده باشید، یعنی مثلا متوجه شده باشید که در واقع عیب داره، اما این توجه شما بعد از این باشه که شما در مبی یا سمن تصرف کردید، یه تصرفی که دیگه نمیشه اونو برگردوند. مثال زدیم، مثلا رفتید کتاب خریدید، مثلا تو کتاب نوشتین، زیادم نوشتین، با این خودکارم نوشتین، پاکم نمیشه. خب بعد از اینکه نوشتین متوجه شدین که عیب داره، اینجا گفتن که این تصرف شما مانع از اینه که شما در واقع بخوای اینو برگردونی، فقط اینجا میتونی مطالبه عرش کنی، یعنی از طرف مقابل بخوای که خسارت این عیبی که ظاهر شده رو پرداخت بکنه. گفتیم که خیار عیب در واقع هم برای بایع هم برای مشتریه، در صورتی که علم به عیب وجود داشته باشه یا ابراء عیب حاصل بشه، دیگه خیار هم ساقط میشه، هم خیار ساقط میشه، هم عرش. خب اینا رو مطالبی بودی درسته قبل بررسی کردیم، زیلش که خب خیلی مطلب داشت، روایتی بود، روایت رو بررسی کردیم، اشکال سندی داشت، اینا همه رو مفصل درباره صحبت کردیم. مسئله پنجمی که اینجا جناب آقای روانی مطرح میکنن، مسئله ایست در باب این که آیا این خیار فوری است یا همراه با تراخی. ایشون میگه که ما باید این فوریت و تراخی رو نسبت به دو تا امر بررسی کنیم، هم نسبت به عرش و هم نسبت به رد. یعنی چی؟ یعنی این که میگیم ما در خیار عیب اگر مثلا تصرفی صورت نگرفته باشه، شخص باید بیاد برگردونه، و اگر تصرف صورت گرفته باشه باید مطالبه عرش بکنه و رد ساقط میشه، باید این مسئله رو بررسی کنیم که آیا اگر وظیفه او رد بود، این رد کردن فوری است یا همراه با تراخی، و اگر وظیفه او مطالبه عرش بود، آیا مطالبه عرش فوری است یا تراخی. یعنی این که مثلا تو مثال فرض کنید من الان تازه فهمیدم عیب داره، آیا همین الان بلا فاصله باید برم پس بدم یا نه میشه مثلا یکی دو سه روزم صبر بکنم، یا اگر فرض من مطالبه عرش شد باید همون لحظه برم درخواست خسارت بکنم، یا اینکه هر لحظه ای که برم اون موقع باشه بعدش باشه در واقع موظف طرف مقابل که عرش رو بده. این مسئله ایست که اینجا هست. نسبت به رد کردن، جناب آقای روانی میگه که یادتونه ما در توضیح خیار عیب گفتیم که در خیار عیب هم یک اشتراط ضمنی وجود داره. یعنی وقتی شما معامله میکنی با یا مشتری، وقتی معامله میکنن، این شرط ضمنی میانشون وجود داره که او داره معامله میکنه به شرطی که این مبی باشه که صحیح و سالمه و در اون عیبی وجود نداشته باشه. خب جناب آقای روانی میگه که تو اون اشتراط ضمنی که واقع شد و گفتیم در واقع ضمناً بایع و مشتری شرط میکنن که مبیع و ثمن سالم باشه، آیا در اون اشتراطشون در اعمال خیار قید فوریت وجود داشت یا خیر؟ نه قطعا نداشت. وقتی قید فوریت وجود ندارد، چرا ما باید قائل بشیم که در بحث خیار عیب نسبت به رد مبیع یا ثمنی که دارای عیب است فوریت وجود داره؟ چون در اشتراط ضمنی فوریت وجود نداشت، پس نسبت به رد هم فوریت وجود ندارد. خب اما نسبت به عرش چی؟ آیا عرش هم فوریته؟ فوریت داره؟ ایشون معتقده که ما در عرش هم قائل هستیم که خیار عیب فوریت نداره، یعنی لازم نیست اگر در فرضی شما باید مطالبه عرش بکنی بلا فاصله بعد از این که فهمیدی عیب داره مطالبه عرش کنی. چرا؟ دلیلش چیه؟ چون ما روایتی داشتیم، این روایت خدمت شما عرض کنم روایت زراره بود، صفحه 58 رو اگر ملاحظه بفرمایید، فرمود ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیبون الاخر، میاد بعد میفرماید که و یرد و یمزی علیه البی و یرد و علیه به قدر ما نقص من ذالک داء و العیب، بیعش امضا میشه و باید یرد و برگرداند علیه بر کسی که ضرر کرده به مقدار اون چیزی که از اون عیب در واقع در اون مبیع وجود داره. یعنی عرش، منظور عرشه، میفرماید باید خسارت رو برگردونه. خب این تعبیر امام تعبیری مطلق بود، اطلاق داشت، نفرمود یرد و فوراً، گفت یرد و بر میگردونه خسارت رو. خب این اطلاقش نسبت به عرش برای ما این نتیجه رو به دنبال میاره که عرش فوری نیست. هر لحظه که شما مطالبه عرش کردید و اومدی پیش طرف مقابلت گفتی عرش این در واقع جنس معیوب رو من بده، او باید این کار رو انجام بده. بعد مطلب بعدی که اینجا هست، همین رو بخونیم حالا تا مطلب بعدی توضیح بده. و اما انه لا فوریت فی الخیار المذکور فذلک واضحا بالنسبه الى الرد، اما اینکه هیچ فوریتی در خیار عیب نیست، فذلک واضح، این مطلب مطلب واضح و روشنی است به نسبت به مسئله رد کردن، یعنی رد مبیعی که عیب داره این فوری نیست. چرا؟ لأن الاشتراط الزمنی لم تأخذ فیه الفوریه، در اشتراط زمنی که در خیار عیب توضیحش دادیم صفحه 57 اونجا گفتیم که یک شرط ضمنی هست که کل من یقدم و علا معاملت یشترت و ضمنن از سلامه و صحه و الخیار لنفسهی علا تقدیر عدمها، اون شرط ضمنی که اونجا صفحه 57 توضیح دادیم، میگه که اون شرط ضمنی لم تؤخذ فیه الفوریه فی اعمال الخیار، در اون شرط ضمنی فوریت اخذ نشده است در اعمال خیار، یعنی در اعمال خیار شما فوری لازم نیستش که خیار رو بخوای اعمال کنی. اما به نسبت الارش، نسبت به عرش چی؟ آیا او هم فوری است یا نه فوری نیست؟ فعدم فوریتهی مقتضا اطلاق صحیحت زراره، ما هم قائل به عدم فوریت هستیم در عرش، در عرش هم فوری نیست. چرا؟ میگه عدم فوریت عرش مقتضای اطلاق داشتن صحیحه زراره است. براتون عرض کردم از عبارت روایت خوندم، امام فرمود یمزی علیه البی، بی برای او امضا می شود. در چه صورت؟ در صورتی که در واقع عیب داشته باشه. و یرد علیه به قدر ما نقص من ذالک داء والعیب من ثمن ذالک. این عبارت یعنی این که یرد علیه الخساره العرش مطلق گفته، نگفته یرد فوریان، یرد تراخیان. خب این اطلاق گفتن امام یعنی این که اینجا فوری نیست، پس مقتضای اطلاق صحیحه زرار است. و ما تنزل و تسلیم به دعوا انها فی مقام بیان اصل الخیار دون خصوصیاته فلا اقل من اطلاق هر مقام. جناب آقای روانی میگه که ممکنه کسی اینجا اشکال کنه که شما چطور دارید به اطلاق روایت زراره اخذ میکنید؟ اصلا روایت زراره، در روایت زراره امام علیه السلام در مقام بیان خصوصیات خیار نیست که آیا فوری هست یا نه، بعد چون قید نیاورده است شما بگید پس معلوم فوری نه، فوریست، فوری نیست پس تراخی داره. ما تو اطلاق چی میگفتیم؟ ما تو اطلاق میگفتیم که تازه خوندید تو اصول، گفتیم متکلم باید در مقام بیان باشد، چون در مقام بیان بوده اگر قیدی نیاورد پس معلوم اطلاق را اراده کرده. آقای روانی میگه ممکن کسی اشکال کنه بگه امام علیه السلام در این روایت اصلا در مقام بیان خصوصیت خیار عیب نیست، نمیخواد اصلا در باب فوریت و یا تراخی خیار بی صحبت کنه، میخواد در اصل این مسئله صحبت کنه که اگر کسی معامله کرد مبیعش عیب داشت او میتونه مطالبه عرش کنه، در اصل خیار عیب و مطالبه عرش داره صحبت میکنه، در خصوصیاتش دیگه صحبت نمیکنه. در مقام بیان نسبت به خصوصیات خیار عیب نیست. اون وقت اگه در مقام بیان نبود شما دیگه نمیتونی بگی اینجا از قرینه حکمت استفاده کنی، مقدمات حکمت استفاده کنی، بگی خب چون در مقام بیان است. اولا کی گفت در مقام بیانه؟ پس چون در مقام بیان نیست دیگه نمیتونی بگی حالا که قرینه نیاورده است برای بیان فوریت پس اراده تراخی کرده است. نه، این استفاده زمانی، مقدمات حکمت زمانی که شما در مقام بیان بودن متکلم رو احراز بکنی، و ما اینجا احراز نمی کنیم. این اشکالی که اینجا وجود داره. خب آقای روانی میگه اگرم شما این اشکال رو بکنی ما با اطلاق مقامی درستش میکنیم. توجه فرمودین اطلاق مقامی چی بود؟ میگفتیم ما احراز از جنس لفظ نبود. خب اگر از جنس لفظ نبود پس چجور دلالت میکرد؟ میگفتیم که متکلم با اطلاق مقامی میخواد نفی شیء کند. خب چطوری؟ میگفتیم در مقام بیان تمام موضوعات باید باشه، یعنی احراز بشود در مقام بیان است. وقتی احراز شد در مقام بیان است، اگر میخواست تمام جزئیات و افراد اون موضوع رو بگه، این احراز کردید، اگر 4-5 تاشو گفت مثلا شیشومی رو نگفت پس معلوم شیشومی رو نمیخواد که نگفته. میگفتیم تو مثال روایی هم براتون زدم، مثال وضو بود، میگفتش که امام فرمود آیا میخواید براتون وضو رو، وضویی که وضو رسول الله بود براتون توضیح بدم؟ بعد فرمودن عرض کردن که بله امام، شروع کرد عملی انجام دادن، آب گرفت رو صورتش، دست راست دست چپ، مسح سر مسح پا. خب یه کسی میگه که خب پس امام چرا شستشوی گوش رو نگفت؟ چرا عمل شستشوی گوش رو انجام نداد؟ میگیم که امام در مقام بیان تمام اجزا بود. بعد وقتی تمام اجزا رو میخواست بیان کنه، این مقام بیان بودن احراز شد، اگر مثلا 5 تا جز رو بیان کرد، ششمی که شما تو شک داری که آیا جزء وضو هست یا نه رو بیان نکرد، پس معلومه ششمی جزء وضو نیست، پس شستن گوش دیگه جزء وضو نیست. اینجا هم همینه، امام در مقام بیان خیار عیب با تمام تفاصیل و جزئیاتش. ما در خیار عیب میدونیم که باید عرش بگیریم، اگر عرش نشد مثلا در واقع باید رد کنیم، اگر رد نشد باید عرش بگیریم، اینا رو امام توضیح داد. اما امام نسبت به تراخ، نسبت به فوریت که آیا فوریت در خیار عیب شرط است یا نه، سکوت کرده، چیزی نگفت. این سکوت کردن امام به معنای اینی که فوریت رو نمیخواهد، نبوده که نگفته، اگر میبود باید بیان میفرمود. پس با اطلاق مقامی هم میشه تراخی رو در خیار عیب ثابت کرد. خب بخونیم همینو. و مد تنزل و تسلیم به دعوا انها فی مقام بیان اصل الخیار دون خصوصیات فلا اقل من اطلاق هل مقامی. یا اگر که ما تنزل کنیم، کوتاه بیایم، تسلیم بشیم این مطلب رو، این اشکال رو که انها فی مقام بیان اصل الخیار، این روایت زراره در مقام بیان اصل خیار است، دون خصوصیاتی، نمیخواد خصوصیات رو توضیح بده. خب یعنی اطلاق لفظی نمیشه گرفت، فلا اقل من اطلاق هل مقامی، چاره ای نیست اینکه توسط کنیم به اطلاق مقامی که در بحث وجود داره. لا اقل باید از اطلاق مقامی استفاده کرد. خب توضیحش هم که داد. اما مطلب ششم مطلبی است که در واقع آخرین مطلب این بخشه، و اینه که اگر که ما گفتیم، جناب ایروانی گفت والخیار و فرد یعم جمیع المعاملات و این کانال عرشو خواستم بلبی، گفتش که این فسخی که به واسطه وجود عیب اینجا وجود داره، این فقط برای بیع نیست، یعنی این که شما حق فسخ داری میتونی رد بکنی، این فقط مال بیع نیست، در تمام معاملات جاریست. خب ولی خدمت شما عرض شود که عرش فقط برای بیعه. خب این مطلب چرا اینجا در واقع دلیلش چیست، مستندش چیست؟ آقای روانی میگه که به خاطر اینکه اون مسئله فسخ و رد کردن معامله به واسطه ظهور عیب اختصاص نداره فقط به بی، یعنی اون اشتراط ضمنی که شما در بی داشتید که مثلا بایع و مشتری وقتی معامله میکنن ضمن معامله در ذهنشون این اشتراط وجود داره که او جنس سالم تحویل بده، او هم ثمن سالم به بایه بدهد، میگه این اشتراط ضمنی فقط منحصر در بی نیست، شما در هر معامله دیگه‌ای وقتی معامله میکنی شرط ضمنیت اینه که اون معامله اگر مثلا عوضی داره معوضی داره، اون عوض و معوضش چی باشن؟ صحیح باشن، سالم باشن، عیب نداشته باشن. پس این شرط ضمنیه فقط اختصاص به بی نداره. اما مسئله مهم اینه که عرشی که ما در بی ثابت کردیم، خسارتی که در بی ثابت کردیم، این اختصاص به بی داره. اون هم به خاطر تنها و تنها روایت زراره است، که این بحث روایت زراره رو ما مثلا در ابواب دیگه معاملات نداریم، فقط در بی داریم. پس بنابراین رد به واسطه وجود و ظهور عیب در همه معاملات هست. اما خدمت شما عرض شود که عرش خیر و اما رد و بالعیب، رد به عیب چی؟ یعم جمیع المعاملات، این عمومیت داره نسبت به تمام معاملات. چرا؟ فلا عدم اختصاص فکرت شرط زمنی بالبی بل تعم و غیره، خاطر این که اختصاص نداره نظریه شرط زمنیه در واقع در باب عیب، همین شرط زمنی که توضیح دادیم، این اختصاص به بی ندارد، بل تعم و غیره، این عمومیت داره نسبت به غیر بی. عجل بله یختص العرش بالبی، عرش و خسارت گرفتن اختصاص به بی داره. چرا؟ الاختصاص صحیحت زراره، به خاطر اینکه صحیحه زرارت ابن عیان که همین چند دقیقه پیش دربارش صحبت کردیم، این اختصاص داره به چی؟ بهی بالبی التی هی مدرکو، صحیحه زراره ای که مدرک عرش هستش. خب این هم بحث خیار عیب. اما خیار بعدی که اینجا مطرح میشه خیار تأخیره. آقا کسی سوال نداره نسبت به خیار عیب؟ تمام شد. اگه سوال هست آخر، یعنی که شروع کنیم خیار بعدی. دارن سایر دوستان هم که سکوت کردن یا در واقع خواب تشریف دارن یا این که واقعا سوال ندارن دیگه، خب خدا را شکر. خب در باب خیار تأخیر خب بذار من صفحش هم که عوض کردیم. بله در باب خیار تأخیر بحث زیاد شده، شما کتاب‌های مکاسب رو ببینید مفصلا بحث کردم. اینجا جناب آقای روانی مجموعاً حدود بله دو صفحه و نیم صحبت کردن، مهمترین مباحثش رو سعی کردن که اینجا مطرح کنن. خیار تأخیر به این صورتی که فرض بفرمایید معامله‌ای صورت گرفته، بایع جنسی رو فروخته، کتاب فروشه، بایع ما کتاب فروشه، کتاب مثلا وسائل الشیعه رو فروخته، اما اینجا قبض و اقباض صورت نگرفته، یعنی نه او وسائل و شیعه رو در اختیار مشتری قرار داده و نه مشتری سمن رو در اختیار بایه، اما صیغه بی رو خوندن، به تو اشتری تو رو خوندن، هر دو هم راضی به این معامله هستن. یا اینکه نه مثلا حداقل یکی از عوض و معوض تحویل داده شده، مثلا خدمت شما عرض شود که بایه کتاب رو تحویل مشتری داده وسائل الشیعه رو، اما مشتری سمن رو هنوز تحویل بایه نداده. پس خیار تأخیر موضوعش روشن شد. این مهم ها، معامله صورت گرفته یا مبیع و سمن هر دو تحویل داده نشده از طرف طرفین، یا اینکه نه مثلا مبیع تحویل داده شده اما سمن هنوز به دست بایع نرسیده. اینجا گفتن که این معامله و بیعی که اتفاق افتاده تا 3 روز این معامله جریان داره، تا 3 روز این معامله جریان داره. بله، حالت سوم هم داره، مثلا سمن رو داده بشه، مبی رو نداشته بشه. اما میدونی چیه؟ این خیار، خیار تأخیر، عنوانی که در کتاب‌های فقهی هست، حالا آقای ایروانی گفته خیار تأخیر. بعد توی عبارت هم وقتی توضیح میده میگه که من دون قبض العوضین او احدهما، که معناش اینه که ما سه فرض داریم. اما تو عبارات فقها که شما ببینید عنوان خیار، خیار تأخیر ثمنه، یعنی مشتری در پرداخت ثمن تأخیر کنه. حالا کار ندارم که اینجا آیا ایشون این عنوانی که آورده صحیح هست یا نه، این بعد بحث جداگونه بشه، و کار ندارم که آیا عنوان مشهور اصلا صحیح هست یا نه، ولی خب این سه فرض هست. ولی من اگر فرض سومو نگفتم غرضی نداشتم، اون فرضم هست، مثلا مشتری ثمن رو داده اما بایه مبی رو پرداخت نکرده. اما اونجا دیگه این بحثایی که الان میخوایم بکنیم جریان نداره. خب عرض میکنم چرا. یه فلبی میکنم داریم مت میخونیم، شروع کردم مت خوندن. خب پس چی شد آقا؟ خیار تأخیر این شد که شما معامله میکنید اما عوضینتون یا یکی از اونها که مثلا سمن باشه یا مبی تحویل طرف مقابل داده نشده. اینجا گفتن این معامله تا 3 روز لازمه، تا 3 روز این بیع شما بیع لازمی است. اگر تا 3 روز اومد این آقا مبیع یا ثمن رو پرداخت کرد، مثلا فرض کنید مشتری کتاب رو برده ثمن رو پرداخت نکرد، مثال نرخ شاه عباسیشو بزنیم که بقیهش هم انشاءالله با همین ملاک روشن بشه، مشتری کتاب وسایل و شیعه رو برده اما ثمن رو پرداخت نکرد، اگر تا سقف 3 روز ثمن رو اومد پرداخت کرد، که خب پرداخت کرد دیگه، معامله در واقع ادامه پیدا میکنه. اگر که تا بعد از 3 روز نیامد ثمن رو پرداخت بکنه، بایه حق فسخ داره، بایه میتونه چیکار کنه؟ فسخ بکنه. البته البته یه شرطی داره. شرط چیه؟ یعنی تا کی حق فسخ داره؟ حق فسخش مشروط به اینه که دقیقا همین، احسن به ابوالفضل. اگه مثلا شرط کرده باشن که بعد از 10 روز ثمن رو بیاد پرداخت بکنه، دیگه اینجا حق فسخ نداره، حتی اگر 3 روز بگذاره. دقیقا همینو میخواستم بگم، اگر که یک اشتراطی در ضمن عقد صورت گرفته باشه، مشتری گفته باشه که من این کتابو میبرم اما الان پول ندارم، 10 روز دیگه پول میارم، شرطم بایه قبول میکنه، خب اینجا بعد از گذشت 3 روز دیگه خیار تأخیر برای بایه ثابت نیست، چون خودش شرط کرده که تا 10 روز صبر کنه. خب به این میگن اصطلاحاً بیعه، به این میگن اصطلاحاً خیار تأخیر. همین رو بخونیم. من باع من دون قبض العوضین، نه نمیتونه فسخ کنه، بعد از اون 10 روز 3 روز بگذره نه دیگه، نه اگر 10 روز بگذره و مشتری پول رو نیاد پرداخت بکنه، معامله بایه حق فسخ داره. لازم نیست 13 روز صبر بکنه. اون 3 روزی که میگن 3 روز از هنگام انعقاد بیعه، از هنگام معامله است. خب من باع من دون قبض العوضین ولا احدهما، اگر کسی باع بفروشه یه چیزی رو بدون اینکه عوضین قبض بشن، یا اینکه نه ولا احدهما و نه یکی از اونها، هیچ کدوم، فل بیع علیه لازمان 3 ایام، بی بر این بایه لازم است. خب پس بنابراین اگر عوضه این دوتاشون قبض نشده باشه ولا احد هما یکی از اونها هم قبض نشده باشه، فل بیعو علیه بر این آقای بایع لازمه، یعنی تا سه روز سلاست ایام، تا سه روز حق فسخ نداره، این معامله معامله درستیه. اما وله الفسخ بعدها، برای آقای بایع حق فسخ وجود داره، کی؟ بعدها، بعد از این سه روز. تا کی؟ مادام لم یشترط تأخیر و قبض هما او احد هما، تا زمانی که شرط نشده باشد تأخیر مؤخر شدن قبض سمن و مبی یا یکی از سمن و مبی. ممکنه مثلا شرط کنن که آقا 10 روز دیگه من سمن رو میدم، دیگه اونجا اصلا حق خیار تأخیر نداره. یصطلح علیه به خیار تأخیر، به این خدمت شما عرض شود که خیاری که الان خوندیم میگن خیار تأخیر. و متا ما تمت المعامله، هر زمان که معامله تمام شد، یلزم لازم است چه چیزی؟ تسلیم العوضین بعدها، بعد از تمام شدن معامله باید عوضین تسلیم بشن. فاذا امتنع احدهما، اگر که ممتنع باشه تسلیم یکی از عوضین، کان للآخره الفسخ، و اون طرف مقابلش حق فسخ داره. ولا یختص هذا بالبی، این اختصاص به بی نداره، تو هر معامله ای این اتفاق میفته، به خلاف ما سبق، به خلاف در واقع ما سبق یعنی به خلاف خیارهای قبلی. خیارهای قبلی بعضیشون مختص به بی بود، مثلا خیار مجلس مختص به بی بود، خیار حیوان مختص به بی بود، اینها مختص به بی بودن. اما خدمت شما عرض شود که خیار تأخیر، این مسئله دیگه مختص به بی نیست، این خیار تأخیر در واقع مختص به بی نیست. خب مسئله بعدی که اینجا جناب آقای روانی مطرح میکنه اینه که اگر کسی یه چیزی رو بفروشه که زود فاسد میشه، توجه فرمودین؟ یعنی مبیعش از جمله اشیایی باشه که وقتیش میفروشتش بیشتر از یکی دو روز سالم نمیمونه، خب اینجا باید چیکار کنه؟ مثلا فرض کنید میوه فروخته، سبزی فروخته، این باید تا 3 روز صبر بکنه، اگر که پول میوه و سبزی رو نیاورد بعد فسخ کنه بره مثلا مبیع رو پس بگیره، خب این تا 3 روز بخواد صبر بکنه این میوه فاسد میشه. خب اگر که همچین چیزی باشه آیا این مهلت تا 3 روزه؟ گفتن نخیر، اگر همچین مبیعی وجود داشت مهلتش دیگه تا 3 روز نیست، مهلتش تا اون زمانیه که فساد پیدا میکنه، فاسد میشه. مثلا میدونه میوهی خریده، میوه رسیده است، تا قبل از فاسد شدنش این در واقع معامله لازمه. مثلا فرض کنید این تو میدونه تا 1 روز و نصفیه دیگه، تا مثلا 36 ساعت دیگه این فاسد میشه، تا اون 36 ساعته باید صبر کنه، بعد از 36 ساعت میتونه بره مطالبه در واقع مبیعشو بکنه، فسخ کنه و مطالبه مبیع کنه. پس بنابراین بستگی به جنس مبیع هم داره. من با ما یسرع علیه الفساد، اگر که بفروشه چیزی رو که یسرع علیه سریع علیه، ببخشید، یسرع علیه الفساد، فساد نسبت به اون سریع اتفاق میفته، که بعض الفواکه، بعضی از میوه ها اینطوری هن دیگه، سبزیجات نه اینطوری هن، فل امحالو لیس الی ثلاثه، این مهلت دادن تا 3 روز نیست، بل الا ما قبل تروهی، بلکه تا ما قبل آرز شدن فساد است، تروه یعنی آرز شدن، تا قبل از اینکه فساد آرز بشه این مهلت داره، به محض اینکه میدونه که الان نزدیکه که فاسد بشه باید بره سریع چیکار کنه، فسخ کنه و مطالبه مبیع کنه.
قبل فاسد شدن باید بگیره
یا بعد فاسد؟ قبلش دیگه میدونی مثلا فاسد کنید، بعدش که دیگه فاسد بشه چه ارزشی واسش داره؟ باید بره
قبلش باید بره مثلا بگه این چند وقت دیگه فاسد میشه.
آره مثلا میگه آقا این یه ساعت دیگه فاسد میشه، بردا بیا پولتو بده. اونم میگه من الان پول ندارم. میگه پس مبی منو پس بده. اونم میگه باشه مثلا
بیا. اما اگه بگذره فاسد بشه،
خب اگر بگذره فاسد بشه و او پرداخت نکنه، این خسارت این جنسه در واقع به گردن مشتریه دیگه. حالا اینجا این بحثا رو نکردن، یعنی خیلی مختصر و مفید اینجا. با این که مختصر و مفیده، حالا این کتاب واقعا خوبیه، خیلی زحمت کشید آقای روانی، اما خیلی پر از استدلاله و بحثای استدلالیش زیاده و برای کسی که تازه میخواد با ابواب فقهی آشنا بشه بعد از اون فقه غیر استدلالی و مسئله محوری که خونده، یه مقدار مثلا شاید سنگین باشه. اما علی ای حال کتاب واقعا قوی است، یعنی زحمت کشیدنشون. اما خب خیلی فروز رو مدرسه نکرده دیگه، اون فروزی که الان هست، همین مسئله‌ای که ابوالفضل الان گفت، اینا میشه اینجا بررسی بشه. خب ساعتمون هم که 9 شد دیگه، وقتم نداریم. خب خسته نباشید و الحمدلله رب العالمین.
خواهش
دارم، سلامت باشید.